أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين المشهورين. سيما بقية الله في الأنبيين اللعن على أعداء أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم. بحثمون درباره فرمایش صاحب عربه در مسئله چهار بود که فرمودن اولا اینه که وقتی که شما نماز مستحبی رو شما نشسته خوندین، یه بار دیگه هم اینو انجام بدین، از روایات این استفاده کرد. من تا مرحوم صاحب عربه اولا فرمودن، ما گفتیم استحباب. وجه فرمایش صاحب عربه نزاعی بوده که تو اینجا واقع شده و دو تا نظریه است. یک نظریه قول مرحوم حاجی عراقیه. قول مرحوم حاجی عراقی رو اجمالا خدمتتون عرض کردیم. شو فهمیدن هر رکعت جالس این قائم مقام رکعت قائمه. به چه مستندی؟ مستندش همین موثقه ابی بصیر بود. موثقه ابی بصیر رو دیروز خوندیم خدمتتون. من دوباره عبارتشو خدمتتون میخونم. یه بار سندش محمد ابن یعقوب از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی میشه، از حسین ابن سعید از قاسم ابن محمد از علی قاسم ابن محمد هم از واقفی است، از علی ابن ابی حمزه بطانی از ابی بصیر، قاسم ابن محمد هم قاسم ابن محمد جوهری اینم از واقفی است، ولی که صفه است. از ابی بصیر ان ابی جعفر علیه السلام قال قلت له انا نتحدث نقول، ما اینجور حدیث میکنیم که من صلا و هو جالس من غیر علتین کانت صلاته رکعتین برکعتین و سجدتین بسجدتین، دو تا رکعتش یه رکعت حساب میشه، دو تا سجدش یه سجده حساب میشه. فقال لیس هو هکذا، یه کلمه نفی دارن یه کلمه اثبات، لیس هو هکذا هی تامت لکم، هم نفی دارن امام علی السلام هم اثبات، یعنی حرف شما اولا نفی میشه، اینجور نیست که شما گفتید رکعتن رکعت حساب میشه. بعدم فرمودن هی تامت لکم، این نماز برای شما تمامه. ببینید حیثیت تمامیت رو که دارن میگن، یعنی که این دو تا رکعت که شما خوندید دیگه نیاز به انضمام دیگه ای نداره و قبوله، این تمام. اما حالا استحباب این که ما دوباره یه دو رکعت دیگه بخونیم، تضعیف بکنیم، تضعیف الصلات به اصطلاح، به اصطلاح آقایون که از این روایات استفاده کردن اصطلاح تضعیف، یعنی دوباره خوندن نماز، تضعیف الصلات تو اینجا نفی شده. این نفی حالا ببینیم جمعش با اون اثبات ها چی بکنیم. روایات اثباتی رو که خوندیم بعضیاش مطلق بود بعضیاش مقید بود، توجه بکنید به مطلقات و مقیداتش. ببینید روایت مطلقش روایت محمد ابن مسلم بود، هیچ قیدی نداشت. روایت مسلم این بود ان رجل یکسل او یضعف فیصل تتوع جالسا قال یضعف رکعتین برکعه، هر رکعه رو رکعتین بعد بکنه. خب این یک، این اثباتی بود مطلقم بود. اما روایاتی که مقید بود یکی سعیه علی بن جعفر بود که در مورد خصوص مریض اینو فرموده بودن، یکی هم خبر سیغل بود. خبر سیغل رو که بزنم دیدید نمیدونم خوندیم یا نه، خوندیم روایت سیقل از امام صادق بود، به نظر روایت سیقل رو نخوندیم. روایت سیقل ما همین روایت خبر ابی بصیر رو خوندیم. روایت سیقل هم باز اینم جز روایاتیه که تقلید توش هست. من میخونم سندش رو تا بعد ببینیم جمع بین روایت چجور بکنیم. محمد ابن الحسن به اسناده ان الحسین ابن سعید ان فضاله، این فضاله فضالت ابن ایوبه، این فضالت ابن ایوب از اجلائه، ان الحسین ان ابن مسکان ان الحسن ابن زیاد سیقل، این روات همشون تمامن، این حسین این از ثقاته، اون ابن مسکان عبدالله ابن مسکانه، حسن ابن زیاد سیقل هم اینم از ثقاته، ثقاتش تمامه، روایت تمامه. خب ببینید قال لی ابو عبدالله علیه السلام اذا صلى الرجل جالسا و هو یستطیع القیام فلیضعف، وقتی که یک رجلی جالسن نماز میخونه، اذا صلى الرجل جالسن، اذا صلى الرجل جالسن و هو یستطیع القیام، میتونه قائما نماز رو بخونه، این فلیضعف، این باید دوباره نماز بخونه، امرم شده. منتها گفتیم این امر نقطه مقابل داره، چون میدونیم قطعا دو رکعت قبلی ازش پذیرفته شده است و میدونیم مثلا نماز نافله کلا مستحبه، میدونیم وجوبی نیست. این امر با ترخیصی که توش هست حمله بر چی میشه؟ اشتباه. یعنی چیزی وقتی ظهور در امر بود، وقتی ترخیص هم مقابلش بود، حمله بر چی میشه؟ حمله بر استحباب میشه. ترخیص با این حمله بر استحبابه. ببینید یک ظهور امری داریم اینجا، یه ترخیصی هم داریم، جمعش میشه استحباب. خب منتها این روایت مخصوص کسی بود که سلر رجلو جالسن و یستتی و بیام. حالا من سوالم اینه، یه پیره مردی بود، سوال فکری میخوام کنم از شما، یه پیره مردیه، این وایستده نگی نمیتونه نماز بخونه، اینم وقتی نشسته نماز میخونه، مستحبه که هر دو رکعت و چهار رکعت بخونه، دو تا دو رکعت بخونه، مثلا نماز نافله مغرب و هشت رکعت بخونه؟ اینه باید مقیدش کرد. گفت وقتی که مردی داره جالسه نماز میخونه و هو یستتی اول قیام، این فلیوزعف، این باید تضعیف کنه. اگر شما بخواید مفهوم بگیرید معناش چی میشه؟ مفهومش اینه که اگر لا یستتی اول قیام دیگه لابد نیست، لازم نیست تضعیف بکنه. این مفهومش این میشه. منتها ظاهرن اگر بخواید مفهوم بگیرید از تو اصول، از کدوم یکی از مفاهیم میشه؟ مثل مفهوم وصف میشه یا مفهوم لقب نمیتونیم بگیم اسمش بذاره، مثل مفهوم وصف میشه. مفهوم وصف رو از یا قائل نیستن، اگر چه ما قائل بودیم اجمالا، نه کلا. علایی ها مثل خوی و این هم تل جمله مفهوم وصف رو قبول میکنن، آی بچت قبول میکردن، ما هم یه تقریر برای قبول مفهوم وصف آوردیم. علایی ها اطلاق روایت محمد بن مسلم می اومد می گفتش که چه یستتی اول قیام چه لا یستتی اول قیام، این شخص چی کار کنه؟ مضاعف بخونه، یعنی ازش تضعیف استفاده می شد به اطلاقه. اون اطلاق بر مفهومی که اینجا اگر مفهومی هم بوده باشه، اون اطلاق مقدمه، اون اطلاق بر مفهوم اینجا مقدمه. حالا ظاهر اینه که این اینجا مفهوم گیری ما نباید بکنیم، اینا حمله بر اولویت میشه نه مفهوم. یعنی اینی که تعبیر کردن براش که مثلا نزا لایست، وقتی که لایستتی القیام، این نه از باب اینه که میخواستن به وصفش استشهاد کنن و مفهوم بگیرن، از باب مفهوم نبوده، رو موردی اومدن تأکید کردن. یعنی از باب اینه که اثبات شای نفی معدانه میکنه، روایات همه اثباتیه. اگر کسی دو رکعتی خوند، استحباب داره که دو رکعت دیگه هم بخونه، حالا ولو استطاعت از قیام اصلا نداشته باشه. به الزعین ما بیان بگیم علایه ها در جمع بین این را روایت دیگه ای هم هست، خبر قربل اسناد، که اینه دیگه من خیلی روش تاکید ندارم چون سندش این معمولا آقایون میگن ضعیفه، علتش هم اینه، روایت علی بن جعفر، روایتی که از علی بن جعفر نقل شده مستقیم از کتابش، اینا راویون میپذیرن میگن صحیحه. اما روایت قرب الاسناد مثلا از علی بن جعفر تو سندش عبدالله بن حسن نوه حضرت علی بن جعفره، ایشون هم به هر حال از سعادات بزرگ نوه حضرت علی بن جعفر بوده، جلالتش مسلم، ولی کم چون در کتب رجال توصیلی در موردش ذکر نشده، این آقای میگن روایت مجهوله، سندش مشتمله بر مجاهل، ما نمیشناسیم، لذا بهش فتوا نمیدن، ما نیاز نداریم. روایتش اجمالا اینه، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد ان عبدالله ابن الحسن ان جد علی ابن جعفر ان اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألته ان رجل صلى نافلة و هو جالس من غیر علت کیف تحسب صلاته، قال رکعتین برکعه، دو رکعتش یک رکعت حساب میشه. این یه روایت. یه روایت دیگه است، روایت علل و عیون، عیون الاخبار شیخ صدوق و علل و شرایع شیخ صدوق از فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام. این روایت هم سندش آقای خویی قبول نداشت، اما گفتیم خیلی از اعلام سند رو قبول دارن، مثل صاحب حداق، ما هم گفتیم باشه، گفتیم سند رو قبول داریم. این سندها تو ذهنتون هست دیگه، ببینید یه جا اونجا بحث کردیم دوباره اینجا تکرار میشه، این بس چند بار تا حالا سندش رو بحث کردیم، گفتیم به نظر ما سندش تمامه، اون دو تا رجالی که تو سند بود، دو تا سند هم اتفاقا داشت، و بعد ما گفتیم که هر دو تمامه و اشکالی درش نیست. روایت اینه، ان رضا علیه السلام قال صلات القاعده علی نصف صلات القائم، کسی که نشسته نماز میخونه علی نصف صلات القائم. اینم یه روایت. به این روایت به دلالتش اشکال کردن، صلات القاعده علی نصف صلات القائم، به دلالت این روایت اشکال کردن، گفتن این روایت دلالت بر این نداره که شما دوبار باید بخونی، و محتمله که معنای این روایت این باشه که فضیلتش نصف اونه اگه دوباره یه بار دیگه بخونید. مثل اینکه شما یه عبادتی انجام میدید، تو این عبادت با یه کیفیتی انجام میدید که ثوابش میشه نصف، دیگه نمیشه که عبادت رو تکرار کنید. نماز صبحتون رو خوندین، تو این نماز صبح خیلی مقید بودید، مستحبات انجام دادید، یکی هم نه انجام نداد، وقتی انجام نداد مثلا تسبیحات حضرت زهرا سامعه اگر بعد نماز میگفت نمازش میشد 1000 رکعت، نگفت. حالا بگه چون من نگفتم، اون که داشت 1000 رکعت میشد من برم دوباره بخونم، نمیشه دیگه. به نیت وجوب دیگه حق ندارید بخونید، چون امر وجوبی اشاره و امتثال کردید، به نیت وجوب دیگه نمیتونید نماز بخونید. اینم همین قبیله. این که فرق بودن صلات القاعده نصف صلات القائم علی نصف صلات القائم، صلات القاعده علی نصف صلات القائم، این لعل منظور فضیلت بوده باشه. البته اینو تو فضا این که خصوص این روایت رو در نظر بگیرن اومدن این حرف رو زدن و این اشکال رو گفتن. اگر ما روایات دیگرمون ذم بکنیم که اینا تصریح دارن به این که فلی و ضعف، با این قلینیت میگیم آقا اینم همون میخواسته بگه لعله، این نمیخواسته فضیلت رو بگه نصفه، این میخواسته همون رو بگه که یعنی نصفش حساب میشه، باز دوباره برو بخون اینجور. اما محتمل اون معنا هم هست به هر حال، ولو احتمال بوده باشه خلاصه به خود این روایت به خصوص استدلال نکردن، از روایت دیگه استفاده کردن. بله اینم ممکنه، بله احتمالش هستش. به هر حال این این روایت ظاهرش اینه، اگر مثلا ما بخوایم نسبت به افراد واجب هم در زبیم احتمال که توش اومده دیگه نمیشه بهش استدلال کرد. اما خب ما روایت دیگه داریم، یعنی نیاز به این روایت نداریم. اینم که حالا بعضی ذکر کردن ما هم ذکر کردیم، اما نیاز به این روایت نیست. اصل کار در اون روایات که ما بهش استدلال میکردیم روایت چی بود؟ صحیح محمد ابن مسلم بود. و اون یکی روایات هم مثل صحیح علی ابن جعفر یا اون روایت دیگه که اومدیم ذکر کردیم، اینا همه مؤید مطلب میشه. روایت سیغل، صحیح سیغل، اینا همه میشه، چون اونا قید داشت، اونم مسلم قیدش ارادش نشده و مفهوم نداره که مخواهیم مثلا مقید اطلاق محمد ابن مسلم رو تحلیل بزنیم. حالا این حال فعلا ما الان این روایات رو داریم با موسطه ابو بصیر. جمع بین این دوتا روایات چیه؟ سلام علیکم. جمع بین روایات اینه که بین این روایات صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه سلام علیکم علی ابن جعفر و صحیحه صیغل و این روایت موسطهی که مرحوم آقای عراقی بهش تمسک کردن، موسطه ابو بصیر که تو سندش قاسم ابن محمد جوهری و علی ابن ابی حمزه بطحانی بود، بین این دوتا باید جمع بکنیم. این روایت که میفرمود لیسه و ها کذاهی تامت لکم، گفتیم که یک احتمال دیگه ای درش هست، اون احتمالی که نفی وجوب رو بخواد بکنه از اون دو رکعت بعدی، نفی لزوم رو بخواد بکنه، که این لازم نیست حتما دو رکعت رو یه رکعت حساب کنی، همونو بخون کافیه. این معنا توش بود، استظهار میکردید شما ازش، استظهار میکردید که شما دو رکعت دیگه رو لازم نیست بخونی. این تنهامز بینید، چون وقتی که شبهه وجوب بوده باشه، مخصوصا با تعبیر فلی و ضعیف، شبهه لزوم بوده باشه، حسد که فهمان نهیش لزوم نیست، شبهه لزومی در این کار نیست، میخوان نفی بکنن، نفی در این مقامی. بله ظهور ممکنه، شما مثل آغازی های عراقی بگید ظهور داره در این که حتی استحبابی هم نیست، این نهایتش اینه که میشه ظهور. وقتی یه ظهوری رو شما آوردید، یا الله به هر حال ظهوری که ثابت نیست، برای اینکه استحبابی نیست، اما روایت دیگه میومد میگفت به نص خودش میگفت استحبابه، نص رو همیشه باید چیکار کنی؟ مقدمه بر ظاهر بکنی. نهایتش اینه که این روایت ظهور داره دیگه، مثل قاضی عراقی شما استظهاری میکنید، در جواب فرمایش آقا ضیاء عراقی شما باید بیاد بگید ما نصوصی داریم دال بر استحباب، از نصوص دال بر استحباب میایم از ظهور این روایت در عدم استحباب دست بر میداریم. نهایتش که اینجوریه. علی ظاهرش هم عرض کردم، حتی این مسئله ظهورش هم در این که نفی استحباب بوده باشه محل کلامه، لعل منظور نفی وجوب این مسئله است و لزوم این که حتما دو رکعت دیگه عاده بشه در موقعی که جالسه خوندید. پس بحث ما در اینجا تموم شد. فرمایش صاحب عربه که فرمودن اولا عد کل رکعتین به رکعته، اینو ما میگیم مستحب، پس یستحب و هینه زن عد کل رکعتین به رکعتین. شبهی که فرمایش قاضی عراقی بود و تعلیق زده بودن به عربه، اونم دیگه برطرف شد. اولا را ما میگیم مستحب. از این بحث دیگه فارغ شدیم. بحث ما وارد اوقات یومیه و نوافلش میشه، اوقات صلوات یومیه و نوافل یومیه. فرمایشی فرمودن صاحب عربه، فرمودن وقت الظهرین ما بین الزوال و المغرب، وقت نماز ظهر ما بین زوال و مغربه. این بحث الان باید واقع بشه، وقت اینها چیه؟ ببینید من یه مثال بزنم که مرحوم کاشف الغطا گفتن تا بعد مسئله روشن بشه. کاشف الغطا که شاگرد صاحب عربه بوده، تعلیق داره بر فرمایشات صاحب عربه. ببینید ایشون تعبیرش اینه، میگه که ما یک اوقات مختصی داریم و یک اوقات مشترکی. البته به تعبیر دیگه یه مثلا میفهمن که ما چهار نوع وقت داریم که حالا اینو بعد عرض میکنم خدمتتون. بحث سر این بوده که اول وقت نماز عصر چهار رکعت بعد از زواله، یا اول وقت نماز عصر همون اول زواله و به زوال وقت صلاتین وارد میشه. ببینید یه وقتیه که وقتی بعضی اومدن گفتن وقت مختص، همون چهار رکعت اول میشه وقت مختص نماز ظهر، کما اینکه چهار رکعت قبل از سقوط قرص میشه وقت مختص صلات عصر، وقت صلات ظهر نیست. حالا ما بحثمون دو جاست، یکی از رئیس مبدا، یکی از رئیس منتها. در مورد منتها جدا باید بحث میکنیم، بحث خیلی مفصلی داره، مبدا بحث مفصلی داره، روایات خیلی توی این باب مفصله، خیلی مورد اختلاف بوده. وجه اختلاف و قولی که بین الان واقع شده اینه، آیا اون اول کار چهار رکعت بعد زوال مختص به ظهر یا وقت عصرم هست؟ حالا شما جواب بدید، بگید که یعنی چه وقت عصرم هست؟ شما اول بعد نماز ظهر بخونید بعد نماز عصر رو، چه حرفی که شما بگید وقت عصرم هست؟ این وقت اختصاصی که برای ظهر قرار میدید باید بوده باشه، یا چه وقتش بوده باشه، چه از باب ترتیب، چون ظهر هست و هم یه ترتیب دارد. جواب میگن مرحوم کاشف الغطا، میگن وجهش که ما میایم این بحث صلات اختصاصی رو میکنیم اینه، اگر کسی اول وقت دم زوال حواسش پرت شد، ناسیان گفت الله اکبر به نیت نماز عصر، نماز عصر رو که خوند ما اول زوال نماز عصر خوندیم، این حکمش چیه؟ یا مثلا قبل اینکه اذان بشه اذان تهران شنید، مثلا قوم زیاد پیش میاد اذان تهران پخش میکنه، طرف جنگی نماز ظهر رو میخونه بعد نماز عصر رو میخونه، بعد که نماز عصر رو خون میگه آقا جون اذان قوم نبود، دو دقیقه اذان تهران مقدمه، نماز ظهر تو قبل از وقت خوندی، وقت این چی میشه؟ نماز عصرش هم میشه به اگر وقت مختص رو قبول بکنی میشه قبل از وقت، چون نماز عصرش هم قبل وقت عصر خونده، تو وقت ظهر خونده، اون وقتی که توش نماز عصر رو خونده وقت چی بوده؟ صلات ظهر بوده، اون وقت صلات ظهر بوده. این پیش میاد توی این چیزا دم سخنی ها با ایست این تو بسا که میخوانن رجن دم از اون میگن نماز رو بخونیم به این از دو تهران رو پس میکنن، این ها سری نماز ظهر رو میخونیم، نماز اصلا میخونیم، میفهمیم دوتاشم باطله به فتوا این آقایون، ظهرش قبل از وقت بوده، اصلشم تو وقت ظهر. کاشف ها به تا میگه ما اینو قبول نداریم، کاشف الغطا، میگه ما به روایات مفصلهی که در حد تواتر استدلال بکنیم که همون اول که زوال شد نماز عصر وقتش وارد شده بوده، این از باب ترتیب بوده که شما اول باید نماز ظهر بخونی بعد عصر. تو این مسئله که ما الان داریم جواب میده، مبنا اثرش ظاهر میشه. شما که نماز ظهرتون دو دقیقه اول کار خوندی بعد نماز عصر خوندید، این نماز عصرتون تو وقت خودش واقع شده بود. ترتیب و چون شما علم نداشتی جاهلن اینو رعایت نکردید یا ناسیان رعایت نکردید. وقتی ترتیب از باب نسیان رعایت نشه، ترتیب ثابته، نسیان باعث چی میشه؟ سقوط ترتیب میشه، به خصوص تو نسیان. مرحوم صاحب بود کاش بود تا مثال نسیان میزنه، حالا باز جهل بس بکنیم که ملحق به نسیان هست یا نه، به خصوص تو موردی که جهل به حکم بریم، جهل موضوع بریم که آیا اونم مثل نسیان هست یا نه. اگر کسی ناسیان ترتیب و رعایت نکرد، ترتیب ثابته، نه نماز باطل. چون این آقا فراموش کرده و نماز عصرتون هم اول اذان خونده، ترتیب ثابته، نماز عصر تو وقت خودش واقع شده. اینه اونی که این اعلام بهش استدلال میکنن، یعنی فرق اینجا اینه. اون وقت اختصاصی اول وقت، بعد چهار رکعت بعدش میشه وقت مشترک نماز عصر، بعد یه وقت فضیلتی داره نماز عصر که الان به ساعتهای حالا مثلا حدودای ساعت 3 عصره، ساعت 3 بعد از ظهر، شاید چند دقیقه زودتر از 3 بعد از ظهر وقت فضیلت نماز عصره، که البته اون وقت فضیلت از نماز عصر وقت فضیلت نماز عصره، اما در خود نماز ظهر و عصر سنت پیغمبر خدا جمع بین صلاتین تو روایات خود عامم رسیده که حضرت جمع بین صلاتین میکردن، این تو روایات خود عامم رسیده، نه فقط مربوط به روایات خاصه باشه. اما علی حال اون چه وقت چی؟ وقت فضیلت، یعنی وقت خود عصر، وقت خود. وقتی میگیم وقت فضیلت، اصطلاحا آقایون فقها میگن وقت فضیلت یعنی وقت فضیلت خود عصر، نه اینکه نماز عصر باید اونجا واقع بشه، یا اول حتی بحث اولویت هم که بعضی‌ها ذکر میکنن یا استحباب، اینم محل کلامه. یعنی استحباب میتونه تو اونجا بوده باشه، استحباب جمع بین صلاتین هم ما داریم، اونم میتونه بوده باشه، ولعل یکی مقدمه بر دیگری باشه. یعنی گاهی وقتا اینو توجه بکنید، گاهی وقتا ممکنه که حتی یه فقیه قائل بشه استحباب اداء عصر در وقت فضیلت، در این حال قائلم بشه به استحباب جمع بین صلاتین در همون اول وقت. اینا هر دوش با هم دیگه قابل جمع، یعنی اینجوریه که گاهی وقتا ممکنه دو تا وقت داشته باشه برای استحباب، هیچ منافاتی با هم نداره، اون استحباب داره، اینم استحباب داره، در اون موقع میتونه انجام بده جمع بین صلاتین بکنه، اینجا هم میتونه انجام بده، اونم میتونه جمع بین صلاتین بکنه. علی ای حال جمع بین صلاتین میتونه اونم استحباب خودشو داشته باشه. حالا روایات رو پس در مقام اول بعدش ما بحث بکنیم، روایات رو بیاییم ذکر بکنیم، بعد در روایات مقام مسئله ختمش. من بعضی از این روایات اینجا میخونم، بعد ادله رو که هست هم از کتاب روایات داریم هم از سنت بر وقت نماز. حالا من اینو خیلی نمیخوام بگم، در کتاب به آیه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل بعضی از بزرگان استشهاد کردن که این دلوک شمس وقتیه که تعیین شده برای نماز ظهر، یا به تعبیری نماز ظهر است، و دلوک هم به حسب قول لغویین و حسب بعضی از ادله‌ای که تو روایت وارد شده، تو روایت هم ما داریم، تو همون صحیح زراره بود که خوندیم چند روز پیش، فهمدن دلوک شمس زوالشه، لغویین هم همین رو گفتن. پس این که اول وقت ظهر زواله، این حرفی توش نیست. دلوک شمس که وقت ظهر قرار داده شده، این زوال شمسه و اول وقت ظهره. اما روایات صحیحه محمد ابن صحیحه زراره، این رو شیخ صدوق نقل کرده تو من لایه زور، تو وسائل جلد 4 صفحه 125، اسنادش به زراره صحیحه. مرحوم صدوق محمد، بله، صفحه 125 جلد 4، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. حالا روایت هم خیلی زیاده تو این باب، اون روایت زراره چون خیلی معروفه، من اول عرض میکنم قال، اینو خیلی دقت کنید، این همون حرف مرحوم کاشف و تا مبناش این روایات کثیره متواتره چه بسا بگیم مستفیضه یا حتی متواتر است. قال اذا زالت شمس دخل الوقتان، ببینید تعبیر رو، اذا زالت شمس دخل الوقتان از ظهر و العصر، وقت ظهر است هر دو با هم وارد میشه، اول وقتشون دوتایی با همه، دخل الوقتان به نفس زوال، دخل الوقتان دوتا وقت هر دو با همه، نه یکیشون، نه وقت ظهر بوده باشه 4 دقیقه بعد وقت عصر باشه، نه دخل الوقتان از ظهر و العصر، فعضا یعنی اول وقت عصر هم چیه؟ همون موقع است، اون وقت فضیلتی بعد میان ذکر میکنن، این وقت اول عصر، اما خود نماز عصر طبق روایات متواتره اول وقتش هم اول وقت زواله، اون میشه اول وقتش، اول وقت اون موقع است. اون عصر اینه که شما بخواید نماز عصر رو خود عصر بخواید بخونید، اگر اول وقت نخوندید بعد خواستید مثلا ساعت 2-2:30 بخونید این نماز عصر و 3 بخونید، مثلا الان به وقت حالا 2-3 دقیقه به 3، این میشه اول وقت عصر، وقت فضیلت عصر. اما نه این که یعنی مثلا بین ساعت 3 و ساعت 2:30 و 2:15 و 2 اینا، توی اینا نه وقت فضیلتش اونجاست، اما اگه اول وقت عصر رو بخواد بگید، اول وقت عصر که از همون زواله. اذا زالت الشمس دخل الوقتان از ظهر و العصر، فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الاخره. این روایت صحیح زرار. صحیح دوم که میخونم این رو مشایخ ثلاث نقل کردند، هم مرحوم کلینی، هم شیخ، شیخ هم در تهذیب هم در استفسار. عدتم من اصحابنا، این روایت روایت عبید بن زرار است و اینم صحیح است. عدتم من اصحابنا، صحیح عبید بن زراره، عده کلینی مردد بین سه طائفه، هر سه طائفه هم سهاهن، هر سه طائفه هم سهاتن اجلا. عدتم من اصحابنا ان احمد ابن محمد، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی، ان الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی، ان القاسم ابن عروه، این قاسم ابن عروه از سقاط امامی است، حسین ابن سعید ازش نقل کرده از قاسم ابن عروه، قبلا هم داشتیم، این از سقاط امامی است، سند صحیح، بعد قاسم ابن عروه هم ان عبید ابن زراره که اونم از اجلائه، اونم نقل کرده از امام صادق علیه السلام، عبید ابن زرارت ابن عیون پسر زراره، راوی پسر زرارت ابن عیونه، عبید ابن زرارت ابن عین، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا زال تش، اینو خیلی دقت کنید، این روایت یه نکته ای داره که ترتیب رو داره بیان میکنه، بازم تعبیر رو ببینید، اذا زالت شمس فقط دخل وقت الصلاتین، وقتی خورشید زائل شد وقت دو تا صلات داخل میشه، اذا زالت شمس فقط دخل وقت الصلاتین الا ان هاذه قبل هاذه، هاذه دیگه پیداست که هاذه قبل هاذه، این ظهر قبل عصر، وقت صلاتین با هم وارد شده، دخل وقت الصلاتین الا ان هاذه قبل هاذه، نماز ظهر قبل از نماز عصر، فقط همین خصوصیت، یعنی ترتیب هست بین هما، اما به نفس زوال نماز عصر وقتش داخل شده. شیخ طوسی هم که این روایت رو نقل کرده به سند دیگه ای، این سند هم مشتمل بر این سند هم هست، توی تهذیبش گفته به اسناد، یعنی سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعریه، ان احمد ابن محمد ابن عیساس، از حسین ابن سعید و محمد ابن خالد برقی و عباس ابن معروف جمیعا، همشون از اجلا هم، یعنی هم حسین ابن سعید، هم محمد ابن خالد برقی، هم عباس ابن معروف، اینا همه از اجلال، همه اینا از قاسم ابن عروه نقل کردن که او هم از ثقات امامی است، از عبید ابن زراره. تو استفسار یه دون از این سند رو آورده، گفته حسین ابن سعید از قاسم ابن عروه و عبید ابن زراره، تو تهذیبش جمع بین سه تا سند کرده، علاوه بر حسین ابن سعید، محمد ابن خالد برقی و عباس ابن معروف هم اضافه کرده. این روایت مسلم روایتش از جهت سند در درجات اعلای صحته بود، سندن هم دلالتن هم تمامه. اینم از این روایت. بعد میرسیم به روایت دیگه ای. روایت بعدی، حالا مزامین به همین این همین عبارت مزامین متعددهی ما داریم. روایت دیگه داریم به اسنادهی عن الحسن ابن محمد ابن سمائه عن محمد ابن ابی حمزه عن معاویه ابن عمار عن السباه ابن سیابه. اینم هم باز تعبیر همینه، اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الصلاتین، یعنی به همین تعبیر وقت الصلاتین اینجور تعبیر کرده. باز روایت به همین مضمون زیاده که از عرضم به حضورتون که حالا یه روایت دیگه هم بخونم خدمتون تا بعد بریم وارد دست مقابل بشیم. روایت دیگه محمد ابن الحسن انها ان محمد ان احمد ابن محمد ابن عیسی، این ظاهرن از حسین ابن سعید باشه، از احمد ابن محمد ابن عیسی و موسی ابن جعفر ابن ابی جعفر جمیعاً عن عبدالله ابن سعد عن الحسن ابن علی ابن فضال عن داوود ابن ابی یزید و داوود ابن فرقد عن بعض اصحابنا. این روایت سندش چون دارن بعض اصحابنا این مرسله حساب میکنه، منتها مرسلات اصحاب اجماع را اگر گفتیم حجت دیگه این مرسله تمامه، چون که حسن ابن علی ابن فضال تو روایت هست. اگر مرسلات اصحاب اجماع رو قبول نکردیم از باب اینکه کتب بنو فضال، اینو خیلی دقت کنید، کتب بنو فضال عرضه شد به امام علیه السلام، حضرت فرمودن که خذوا بما رووا و ذروا ما رهوا. کتب بنی فضال وقتی عرضه شد که حسن بن علی بن فضال از اجلاء اینهاست، به نقلی از اصحاب اجماع، وقتی عرضه شد حضرت فرمودن روایاتشون عکس کنید، اعتقادشون رها کنید. اینا فتحی بودن، فتحیه بودن. البته در مورد بعضیشون نقل شده، شاید مثل امیر حسن بن علی بن فضال که آخر عمر رجعن الفتحیه، این از فتحیت برگشت. این که فهمدن خذوا ما رأوا، اگر کسی اون مبنای ما رو قبول نداشته باشه که خدمتون عرض کردم مفصل، روایات اصحاب اجماع اگر در سندش بعد از اصحاب اجماع تا امام علیه السلام ارسالی باشه یا حتی شخص ضعیفی هم بوده باشه، روایت شما عکس میکنید طبق همون بیان اجمعت الاصابت و تسیم و یسوان هاولا، هر چیزی که از اینها صحیحاً به دست ما رسید ما اون عکسش میکنیم دیگه، بین او و امام رو دیگه نگاه نمیکنیم، این اصحاب اجماع روایت صحیح فقط میابردن، رضا تعبیر صحیح براشون به کار میبریم. اگر از این جهت هم قبول نداشته باشه کسی، این از خصوص اصحاب اجماعیه که در مورد کتابش حضرت فرمودن خذوا ما رووا، روایاتشون رو عکس کنید، امر داریم میگه خذوا ما رووا. از این جهت هم بعضی فهمیدن باز روایاتشون چیه؟ حجته. پس این روایت از جهت سند تمامه. عن ابی عبدالله علیه السلام، خب این روایت رو بعد ببینیم چیکار بکنیم. اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر حتی یمزی مقدار ما یصلی المصلی اربع رکعات فاذا مضی ذلک فقط دخل وقت الظهر و العصر. من یه بار دوباره از اول میخونم، دوباره دوات معارض این بوده که قائله به وقت اختصاص شده. عن ابی عبدالله السلام قال اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر، وقتی شمس زوال پیدا کرد داخل شده وقت ظهر، حتی یمزیه مقدار و ما یسلل مسلی اربع رکعات. یه مسلی چند دقیقه اربع رکعات میخونه؟ حالا اگر کسی خیلی تند بخونه، آتیشون میگن 5 دقیقه، خیلی تند بخونه 2-3 دقیقه، به مقدار اربع رکعات بستگی داره کی نماز خون باشه. اگر تند بخونه 2-3 دقیقه میفهمن، به اندازه اربع رکعات حضرت به رکعت جواب میفهمن، به مقدار 4 رکعت که گذشت فاذا مضی ذلک فقط دخل وقت الظهر و العصر. دوباره حضرت تعبیر دخله دارن، وقتی همچی وقتی گذشت
وقت زهره اش داخل میشه،
حتی یبقا من الشمس مقدار ما یسلی اربع رکعات، تا به بقای شمس به اندازه 4 رکعت مونده باشه. فاذا بقی مقدار ذلک فقط خرج وقت الظهر و بقی وقت العصر حتی تغیب الشمس. ببینید دوباره این تیکر آروم میخونم، خواستیم بنویسین. فاذا مضا ذلک فقط دخل وقت الظهر و العصر حتی یبقا من الشمس، تا مقداری از شمس باقی بمونه. چه مقدار؟ مقدار ما یسلی اربع رکعات، به مقداری که 4 رکعت بخونه به به اینکه خورشید سقوط کنه و غروب کنه قرصش، به استتارش باقی مونده. فاذا بقیه مقدار و ذلک، وقتی این 4 رکعت به مقدار 4 رکعت مون، فقط خرج وقت الظهر، حالا که 4 رکعت مونده به غروب، فقط خرج وقت الظهر و بقیه وقت العصر، وقت عصر باقیه، نماز عصر وقتش باقیه تا تغیب شمس، تا شمس غایب بشه، تا استتار و قرص خورشید. پس 4 رکعت آخر میشه مختص به عصر، 4 رکعت اول میشه مختص به ظهر، این وسطش چیه؟ این وسطش میشه وقت الصلاة، وقت مشترک بینه و این نماز. وقتی
گفتن به مقدار
اعتبار این نسبی یا باید مثلا یه نفر شاید خیلی تونی بفتن من عرف قبول نداشته باشه، عرفون شرعیه، نسبی میشه باید، بله شرعیه. یعنی حتی نسبی که چرس خونه، یک نمازی که شرعن بشه خونده بشه 2 دقیقه، اگر یک کسی تو 2 دقیقه میتونه بخونه میشه 2 دقیقهش، مقدار اربع رکعات دیگه. یعنی نسبی نسبت به افراد متفاوت نیست. نه نماز شرعیه، نماز شرعیه چقدر میشه خون، چون دیگه امر نسبی نداره. به مقدار نماز شرعی که میشه تو 4 رکعتش خون میشه آخر وقت مختص.
شرع هم
واقعا ارزا
میده به عرف چیزا، به همین خاطر عرض میکنم شاید مثلا یه نفر بگه من نماز رو میتونم خیلی زود بخونم، یه نفر بگه نه این نماز شما مورد قبول ما نیست، خدا مثلا.
ببینید درسته، وقت و نسبت به افراد دیگه متفاوت نکردن، میگن آقا شما که ذره حرکاتت آرومه، مثلا پیر، مثلا بعضی وقت پیر بعد میگه آقا شما جوون آنی دلداراست و خم میشی، تا میخوای از رکوع بری تو سجده در از 3 ثانیه میری تو، اما یکی دیگه میگه من پیر مردم، من چندین ثانیه طول میکشه تا تازه کمره رو صاف میکنم بخوام وایسم، آنی هم نمیتونم برم تو رکوع، هی با آروم آروم هی زانوام خم میکنم میرم تو رکوع، همین 6-7 دقیقه 7-8 دقیقه این نمازتون بخواد بخونه طول میکشه، 5-6 دقیقه طول میکشه تا کمرش دل راست بید. نسبی قرار ندادن علی حال، اونی که حضرت قرار دادن مقدار اربع رکعاته، مقدار اربع رکعات. حالا مسئله مسلما عرفی هم هست، نمیگیم عرفی نیست، اما نسبی نیست، عرفی هست. شخص مسافر، خب بله، حالا مسافر حکمش جدا، حالا الان مسئله در مورد بله
کسی نقال شده که مثلا نواز کسی که سر وقت نواز مسافر در مثلا مکنه شکسته هست،
حالا او بحث میشه که او بحثش میشه که حالا نماز اختصاصی و برای مسافر بگیم 2 رکعت بعدش نماز وقت مشترک شروع میشه، یا 2 رکعت قبل غروب وقت اشتراکی تموم میشه، یا نه اون بحثی که در مسافر باز دوباره بحث بکنیم، در خصوص مسافر که وقت مختص به مسافر چیه، در صورتی که قائل وقت اختصاصی بشیم ببینیم وقت اختصاصی چیه. اما خلاصش در وقت اختصاصی ما عرفیت رو داریم، عرفی است، اما نسبیت رو نداریم که نسبی باشه بگیم نسبت به این مثلا 10 دقیقه اختصاصیه، نسبت به این 2 دقیقه اختصاصیه، ظاهرا اینجوری نداریم، عرفی رو داریم ما. نماز عرفی، نماز عرفی که کسی مثلا در عرف بتونه سر و یه دفعه یک کسی مثلا پیدا شد این مثلا در عرض 1 دقیقه مثلا رکورد بخواد مثلا، اینجوری دیگه نیست کار، عرفی هست اما نسبی نیست، ظاهرا عرفی و نسبیت نگه نسبت به هر شخصی وقت احساسی بگیم متفاوت بوده باشه. خب این روایات، الان ما بازم روایات هم هستش، باز من فردا روایات رو خدمتون عرض میکنم، بعد تعارض بین این روایات رو ببینیم چی کار کنیم، وقت احساسی قائل بشیم یا بعد نشیم. شنالله محمد.